بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. مسئله 15 درباره این است که اگر کسی رو قول بده روی کسی و او بمیره، معلوم است که اون کسی که او را کشته است نباید دیه بده، برای اینکه فعل نسبت به او داده نمیشه، نسبت به او دافع داده میشه. و اون کسی که قول داده است او منقسم میشه به چند قسم، گاهی عمدی بوده و قصاص، گاهی عمدی نبوده سهوی بوده. سهوی به این معنا که اراده فعل داشته، اراده قتل نداشته، اراده این که بیفته روی او یا او بیفته روی دیگری این قصد رو داشته، اما قصد کشتن نداشته، و معلومه شرط عمد میشه. اگر مثلا اصلا قصد هیچ کدوم نداشته، مثلا از پشت بام اومد بیفته پایین، افتاد روی کسی، یا مثلا قولش داد این که بیفتد پایین، افتاد روی کسی، شد خطای من. و گاهی هم نه، اصلا نه عمدس و نه شبه عمده و نه خطای محض، مثل همون دار کسی که خلوش دادن افتاد رو کسی، خب این نه عمد در قتل، نه عمد در فعل، اصلا راجع به خود فعل هم نسبت فعل رو به اون نمیشه داد. حالا اون اگر مثلا یک کسی روی پشت بام و توفان شد و توفان رو انداختش پایین، معلومه نسبت فعل رو بهش نمیشه داد، بنابراین نه عمده نه شبه عمده نه خطا. مرحوم محقق اینجا به خطاش مثال میزنن به اینکه پاش لیدید. حالا این رو نمیدونم آیا نمیشه نسبت فعل رو بهش داد. اگر نشه نسبت فعل رو بهش داد، همون میشه کسی که نه عمد و نه شبه عمد و نه خطا. و اگر بشه نسبت فعل رو به او داد، یه خواه ناخواه بشه خطای محض. حالا اینها دیگه خیلی اهمیت نداره، ما بگیم مثلا پاش بیلیزه نسبت قتل رو بهش نمیشه داد، میشه که هیچی نسبت قتل رو بشه بهش داد، میشه خطای محض. دیگه مثال ها دست خود ماست، ما این که اطلاع ببینیم آیا این مثالی که زده میشه از کدوم صورته. مرحوم محقق مثال میزنن برای اینکه نسبت فعل رو بهش نشه داد، اونجا که از اون بالا پاش لیلید و افتاد پایین، حالا یا افتاد پایین او را کش، یا این که نه افتاد و اون یه دیگری را کش، دیگه تفاوتی در مسئله نیست. چیزی که مسئله رو مشکل کرده این که چند تا روایت داریم و این روایت ها مطلقا میگه که اون مطبوعه باید دیه بده، اما اون کسی که از اون بالا افتاده و یه کسی رو گفتی کشته اون لاشیعه. اگر بتونید این روایت ها را که میتونید بگیم اطلاق نداره، مختص به اون جاست که نشه نسبت فعل رو بهش بدید، و اگر روایت ها رو نتونید این قدم متیفنگیری ازش بکنیم بگیم اطلاق داره، دیگه مجبوریم اطلاقش رو با تقیید لبی، یعنی با قاعده اون آیات اون روایات رو تقییدش بکنیم، بگیم مختص به اون جاست که نسبت فعل را نشیبش بدیم، اما اگر نسبت فعل رو بشیبش بدیم دیگه روایت ها اونجا رو نمیگیره، طبقا در قاعده باید عمل بکنیم که گاهی حمدس و گاهی شبه حمدس و گاهی خطای محض. حالا برای تبرک و تیمم بحث امروزمون خوب واضحه، برای تبرک و تیمم این روایت رو یه قدری بخونیم و ببینیم که مرحوم صاحب جواهر روایت رو ترک کردن، فرمودن که اصحاب بهش عمل نکرده و چون اصحاب به اون عمل نکرده روایت رو ترد میشه، اما روی حرفی که من میکنم نه، روایت رو قد متیقن ازش بگیریم، قد متیقن اونجا که نسبت فعل و به اونش بدداد. مرحوم صاحب وسائل روایت رو داره. روایات باب 20 از ابواب قصاص نفس جلد 19 وسائل. صحیحه محمد ابن مسلم عن احدهما فالرجل یسقط علی الرجل فیقتله فقال لا شیخ یا لا شیخ علیه. این ظاهرش اینه که اگر کسی از بالا بیفته روی کسی و او را بکشه لاشه علیه، حالا میگیره اونجا که عمدن از اون بالا افتاده ای را پشته که نمیگیره، میگیره اونجا که نمیخواسته بکشه اما میخواسته روش بیفته برای اینکه ادبش بکنه. اینجا هم بعیده انسان بگیر میگیره لاشه ی آدم بیچی، اونجا که نه پاشیدی بگیم لاشه ی آدم، اونم که نسبت فعل رو میشه بشناد، مثلا حالا اون پاشکیلید یه مقدار بیشتر این که میخواست بیفته بپره رو زمین افتاد روی کسی، خطا محض بگیم لاشه علیه، ظاهرا نمیگیره. کجا رو میگیره؟ اونجا که مثلا طوفان شد یا سر خراب شد، دیوار خراب شد، این افتاد پایین، اتفاقا افتاد روی کسی. اینجا خیلی خوبه که قدر متیقن از این داشته علی اونجا که نسبت فعل رو بشنشده ها. و اگر بفرمایید که این داشته علی اطلاق داره، اما اطلاقش خدمات یقنگیری میکنیم. حالا چرا خدمات یقنگیری میکنیم؟ برای خاطر تقیید روحی، یعنی عقل بگید که علیه شیعون مگر اونجا که نسبت به رو بشن شده ازا لا شیعه علن تقییدش بکنید به اونجا که نشود نسبت فعل و اجتهاد. درست میاد دیگه؟ بنابراین اطلاق روایت که فرمودن یسقط علی رجل و یقتله، بگیم اونجا که نسبت فعل نشه داد، اما اگر نسبت فعل رو بشه داد علیه شن و لا شن علیه و اطلاق رو چکار بکنیم؟ برای این که یسقط علی رجل و یقتله میگیره، هم اونجا که عمدن افتاده، هم اونجا که افتاده نبرا کشتم یا افتاده پاشلی دیده. یه روایت، روایت دو صحیح عبید سهل صادق علیه السلام عن رجل وقع علی رجل فقتله قال لیس علیه شر. این هم همینطوره، رجل وقع علی رجل فقتله و گاهی عمده، گاهی شبه عمده، گاهی خطاست، گاهی هم هیچ کدام. اونجا هاست که مثلا سقف خراب شد افتاد روی کسی، دیوار خراب شد، یا توفان پیدا شد افتاد روی کسی، یا حتی مثلا اونجا که یک کسی خورش داد، که اون مثلا یه بعد مونه. و همه اینا برای این هیچی. چرا؟ به معنای عرفیست. عرف میگه این جور روایت ها که اسمش میذاریم تقیید لغوی، تقییدش میکنیم به قدمت یقین. بله دیگه، ایشون میتونیم فرمان به مثال رمی جمرات هم بزن، در رمی جمرات هم همینطوره، این بخواسته سنگ بزنه و افتاده روی کسی، خب عمد نبوده، شبه عمدم نبوده، نمیخواست اصلا روی این بیفته تا اینکه او را بکشه، اصلا عمدم نداشته، خطا هم نبوده، برای که نسبت فعل نمیشه بشتا. وقتی نشد میگیم لا شیء علی، هر کجا که نسبت فعل رو بشه داد اون وقت یا میشه خطا محض، یا میشه شبه عمد، یا میشه عمد. و این بحث ما الان در وقتی که از اون بالا افتاد پایین و یک کسی را کشت، این وقعه گاهی عمده نمیشه بگیم لا شیء علی، گاهی شبه عمده نمیشه بگیم لا شیء علی، هم عرفن نمیشه، هم از روایاتی که قبلا استفاده کردیم دیگه، هم اونجا که خطا محض نمیتونیم بگیم لا شیء علی. کجا میشه لا شیء علی؟ فقط اونجا که نسبت فعلا به اون نشود داد. روایت سه سألهو عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات احدهما فقال ليس على الاعلى شيء ولا على الاسفل شيء. معلومه اون که افتاده که مرده، اون که هیچی، اونم که اون آقا از بالا افتاده رو اون، اونم مرده، اونم هیچی. کجا هیچی؟ اونجا که مثل همون اسفله باشه که نشه نسبت موت و بشتا افتاد روی کسی، هر دوشون مردن. حالا نسبت اون کسی که از بالا افتاد و مرد، آیا نسبت فعلا به اون مقتوله، به اون اسفله میشه دا؟ نه. و چون نمیشه دا لاشه یعنی. و اما اگر که سابقا دیگه بحث کردیم، اگر نسبت فعلا بشه بشتا، مثلا نشسته یه جا که راه رفت آمد و رفت از نردبون رفتن بالا و امثال اینا هست در معرضه، مثل اونجا که مثال میزدیم اومده در وسط کوچه نشسته در معرضه، ولی این را بخواییم بگیم لاشه علنگ نمیشه. مثلا عمله داره میره بالا از نردبون و این اومده پا نردبون نشسته، اون عملیه پاش لرزید و ترسید برای خاطر اینکه کسی را نکشه، افتاد روی این، هر دوشون مردن. میتونیم بگیم عملیه هیچی، اما اون کسی که اومده و پا نردبون نشسته علیه شد، حالا یا شبه هم یا خطای من. همه ی حرف ها برمیگرده به یک مطلب و اون مطلب هم عقلیست، عقل به معنا عقلاییست، فقهیست، از سرتاپای قصاص و دیات آدم استفاده میکنه و اون اینه که اگر ما بخوایم قصاصی دیه ای درست بکنیم، باید نسبت فعلا بتونیم به اون قاتل بدیم. اگر نسبت فعلا بتونیم بدیم، اون وقت حسابشو بکنیم ببینیم آیا هم بوده، شبه هم بوده یا خطا. و اما اگر نسبت فعلا نتونیم بدیم، بر اون قاتل هیچی نیست. چرا؟ برای اینکه کاری نکرده. خب این روایت هم همه اگر کسی بگه اطلاع داره، تخصیص لبی داره، دیگه ظاهرا نوبت هم نمیرسه به این که مرحوم صاحب جواهر بفرماید که روایت رو باید طردش بکنیم برای خاطر این که هیچ کس نگفته است در این مسئله که اگر کسی از اون بالا افتاد روی کسی رو کشت در اثر طوفان، هیچ کی نگفته علیه شهر. بنابراین روایت رو طرد میشیم. بله، اشکالی که به صاحب جواهره که خب با اطلاقشو بگیر، چرا روایت رو تردشون کنی؟ خب اطلاق نداره؟ بزا اگر کسی هم بخواد طرد بکنه، اطلاق رو بگیره، بگه روایت رو اطلاق نداره، حرفی. اما اگه بگید اطلاق داره، خب بگید تقیید لبی داره. اما این که روایت رو طردش کنیم برای اینکه اصحابش عمل نکرده، روی عرض من اصلا روایت نداشتیم تا اصحابش عمل بکنه یا اصحابش عمل نکنه، برای اینکه بعد از اون که روایت رو حملش کردیم بر اونجا که نسبت فعل را نشه به اون کسی که افتاده از اون بالا پایین، نسبت فعل را نشه بشتا. هر دو سه تا روایت که میگه لاشه یعنی، بگیم مربوطه به اونجا. من عقل شما بگم، عقل شما بذار همه تخصیص لوبی، تخصیص لوبی یعنی عقل شما، عرف یعنی نه عقل دقیق فلسفی شما، عرف یعنی عرف این روایت ها رو حملش میکنه بر اونجا که نسبت فعل و نشداد. مرحوم کاشف اللسان اینجور که ایشون نقل میکنند گفته است که روایت ها نظیر اونجاست که مادری داره بچه شیر میده و افتاد رو بچه، بچه را خفه کرد، گفتن در اونجا دیه است، بنابراین این روایت ها در اونجا دیه نیست، پس این روایت ها اونجا را میگه. این هم باز فرمایش کاشف اللسان کاری نکردن، مثال درست کردن. در همون جا هم اگر یادتون باشه گفتیم که فرق میکنه، گاهی بچه خودش از گهواره اومده تو دل مادر شیر مخواسته و مادرش هم شیر نداده او را خفه کرد و افتاد رو بچه خفه شو، گفتیم اینجاست که لاشایعله. و اما اگر نه، بچه را خوابونده پهلوش که شیرش بده خوابش برده، میشه خطا بر دیه مال آقله. ازا این افتادن روی کسی سا کاشف اللسان که مثال و تکثیر میکنه، میگیم همون جا همینطوره، اگر نسبت فعل و بیشه بشتاد خطا محض علال آقله، اگر نسبت فعل و نشه بشتاد در اونجا هم لاشه علی، چنون که اینجا هم لاشه علی. و اما یه روایتی هست، این روایت رو مرحوم محقق هم ندونستن که چکارش بکنن، از اون بالا افتاد روی کسی در اون جاهایی که نسبت فعل رو بشدا، مثلا مخواست بازی کنه و افتاد روی کسی و اتفاقا اون که میشه شرده هم. صحیحه ابن سنان گفته است که این ورثه باید دیه را از اون کسی بگیرن که افتاده روی او و او کشته شده و اون ورثه اون مراجعه کنن به او و دیه رو بگیرن. تفاوتی از نظر نرخ نمی کنه، بالاخره یه دیه باید داده بشه و داده شده، اما اینی که اول مراجعه به اون و بعد اون مراجعه به اون، این لقمه دوره تر را نمی دونیم چه جوری درستش بکنیم. روایت بخونم، روایت وسائل باب 5 از ابواب موجبات زمان، روایت 2. فی رجلن دفع رجلن علا رجلن فقتله، از اون بالا یک کسی رو انداخت روی یک کسی و که در حقیقت بحث ما این بود که اول بحثمون این بود که یک کسی بیفته روی کسی و او را بکشه، بحث کردیم. حالا اگر یک کسی کسی رو هول بده و روی کسی و او بمیره، خب از بحثمون فهمیدیم اون که هول داده همه کاره و اون که قول خورده و افتاده یکی رو کشته هیچی، هیچیش هم برای چی نسبت فعل رو به این نمیشه دار. اون وقت میریم سر اون کسی که قول داده، میگیم که اگر عمدی بوده قصاص، و نسبت به عمده. اگر بازی بوده شبه عمده، اگر نه فعل و به جا آورده، قول داده برای اینکه بیفته اون طرف، افتاده روی کسی، خطا محضه. و اما این آقا که افتاده زمین چی؟ هیچی. چرا نسبت فعل به اون نمیشه تا تمام نسبت فعل رو میدن به دافع، و اون دافع دیگه باید ببینیم آیا عمده یا شبه عمده یا خطا. این قاعده همینطور که مرحوم محقق میفرمایند که لو دفعه دافعون و دیت المدعو لا موت علی الدافع، و اما دیت الاسفل فالاسر و انها علی الدافع ایضا، ولکن فی النهایه دیته علی الواقع و یرجع بها علی الدافع و هی روایت عبدالله بن سلام صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل دفع رجلا علی رجل فقتله، الدیه علی الذی بقع علی الرجل لاولیاء المقتول، و یرجع المدفوع بالدیه یعنی ورثه مدفوع علی الذی دفعه، دیه را ورثه مقتول از اون مدفوعه میگیره، از اون که افتاده رو این بی را کشته. اما ورثه مدفوع هم مراجعه میکنن به اون دافعه که قول داده و دیه را از او میگیره. مرحوم محقق چون که روایت صحیح و سند بوده دیگه همین به نقل اکتفا کرده، البته فهمونده است، فهمونده است این که نه این درست نیست و روایت مجمله، نمیدونیم روایت چجور معناش بکنیم، رضا فرموده و به نهایه دیته علی الواقع و یرجع بها علی الدافع و هی روایت عبدالله بن سلام. اول فتوا دادن فرمودن که اون که قول داده او باید دیه رو بده تمام شو، اما دو دفعه میفرمایند شیخ طوسی در نهای فرموده روایت عبدالله بن سنان هم معلوم میشه عمل به روایت چون صحیح سند بوده عمل نکردن، اما ردم نکردن، ولی علی ظاهر دیگه چاره اینی به این که روایت عبدالله بن سنان خلاف قاعده است و هیچ جور نمیشه درستش کرد. این که اون که قول داده خب همه کاره باید دیه بده، اون که قول خورده چرا باید دیه بده تا ما بگیم دیه بده ثم دیه او را دیه این کسی دیگه دیه بده، هیچ بچی براش پیدا نمیشه. وقتی نشد دیگه باید بگیم روایت متروکه. در مسئله 16 که ایشون مسئله 11 کرده یه مسئله بغرنجی جلو آمده، از همین جهت هم مرحوم محقق عین مسئله رو متعرض شده و اون مسئله اینه که اگر یک کسی رو دوش گرفته باشن، حالا مخصوصا مثلا بازی کنن یا بچهش روی شانه هاش و اون بچه هم دستش به موها یا مثلا به گردن بابا، یک کسی هول داد بابا را و این که خول داد خورد زمین بچه مرد، یا این که خود او مرد خود اون کسی که هول خورد برای اینکه بچه‌ش نگر بداره خودشو کش. چه باید بگیم؟ اون حکمش خیلی واضحه و اون اینه که هر که هول داده دیگه رو باید بده، و اون کسی که بچه رو کول کرده خوبیتی، اون بچه یا اون بزرگه هم بار این بوده، اونم هیچی، برای اینکه هیچ کدام نه تقصیر نداشتن نسبت مرگ رو به هیچ کدام نمیشه داد. یه قاعده. اما یه روایت هست، روایت میگه نه، هم خاصه و هم مخصوص هر دو باید دیگه بدن. یعنی مثلا قول داد، اون افتاد رو زمین، بچه سرش خورد به سنگ، بچه مرد. روایت میگه هم کسی هم راکبه هم خاسفه که قول داده، هر دو باید دیگه بده. و این رو چجوری درستش بکنیم؟ لذا چون که نمیشده درست بکنی، صاحب جواهرم خیلی این طرف و اون طرف میزنه این روایت ابی جمیله رو ضعیفش بکنه. و اگه روایت ضعیف و سند شد دیگه خیلی اهمیت نداره، رو قاعده میام جلو. و قاعده این است که اون کسی که هول داده، که اونجا صاحب هم گفتیم، باید دیه رو بده، نسبت ده تمام به او داده میشه. و اون کسی که بچه رو روی دوش گرفته و خورده زمین، نسبت فعل رو بهش نمیشه داد. بنابراین هیچی. اصلا این عرض میکنم این بحث قبل خیلی گفتن اصلا نداشت، اما برای خاطر این روایت مرحوم محقق مثلا متعرض شده. روا ابو جمیله عن سعد الاسکان عن الاسبق قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی جاریت رکبت اخرى فنسختها ثالثا فقمست المرکوبه فسرعت الراکبه فماتت. ان دیتها نصفان علی الناخصه و المنخوصه. گفته دیه را اون کسی که هول داده و اون کسی که هول خورده. مرحوم محقق، اینه همهش مال مرحوم محققه ها، یعنی خیلی طول تفصیلش دادن، همه مال اینه. میفرماین و ابو جمیله ضعیفون. مرحوم صاحب جواهر میگه به اتفاق من تعرض له على ما قیل فلا استناد الى نقله، در حالی که این ابی جمیله رو من نوشتم که این اسمش مفضل ابن صالحه، چون ابن قزائری او رو تضعیف کرده، تضعیفش هم برای قلوب بشه. مرحوم نجاشی هم او رو تضعیف، الا این که شیخ میگه از اصول اربعه معه یکی کتاب ها مال اینه ان له کتاب. اما مرحوم وحید بهبهانی در اون رجالی که دارن، ایشون فرمودن که نبوب و ابی جمیل مبسطه، برای اینکه اجله اصحاب و فیهم اصحاب الاجماع روا انهو، از این ابی جمیل بسیاری از بزرگان و من جمله اصحاب اجماع که تو اینا اصحاب اجماع هم هست، از این ابی جمیل روایت هم بکنن. بنابراین از نظر ما چنانچه در رجالمون هم داریم، از نظر ما ابی جمیله که همون مفضل ابن صالحه، این موثقه، روایتش معتبره. مرحوم صاحب جواهر میگن علاوه بر این ابی جمیله ما بقی هم خرابه. بفرماد بل فی سنده ها محمد ابن عبدالله ابن مهران و این تذریب شده. تذریبش هم میبرن روی این که این آقا عجمی، چون عجمیه تذریب شده، نمیدونم قاریه. این محمد ابن عبدالله ابن مهران هم شیخ باز گفته لهو کتاب. علاوه بر این مرحوم ابن ولید و مرحوم صدوق و مرحوم ابن نو همه اینها توصیفش کردن. علاوه بر این در کامل الزیارت هم این محمد ابن عبدالله ابن مهران اومده. بنابراین محمد ابن عبدالله ابن مهران هم روایت معتبره. این فرمایش مرحوم صاحب جواهر اینم درست می راجع به سعد اسکاف، این همون سعد ابن ظریفه. سعد ابن ظریف رو شیخ توصیف کرده، علی ابن ابراهیم در تفسیر ازش روایت نقل میکنه، در کامل الزیارت هم اومده. و حتی مثلا مثل مرحوم آقای خویی که خیلی سخت گیرند، میگن که اگه در تفسیر یا در کامل الزیارت کسی آمده باشند، این دیگه اونها توصیفش کردن، روایت موثق است. و این محمد ابن عبدالله ابن مهران تقول صاحب جواهر عجمی خیلی ها توصیفش کردن. بنابراین بله، اسود ابن نبات هم که معلومه درسته. بنابراین سند بسیار خوبه و چیزی که همشون رو انداختن اینجاست و اون این است که اسود ابن نبات از اصحاب امام دوم هست، یعنی توانسته تا امام دوم رو بیاد دیگه، امام سوم نه، از خواص امیرالمومنین سلام الله علیه. و روایت رو سعد اسکاف ازش نقل کرده. سعد اسکاف از اصحاب امام باقره و نمیتونه از اصحاب ابن نبات روایت نقل بکنه. هزار روایت میشه مرسله، میشه منقطعه، نمیدونم چجور شده. ای رو همه فراموش کردن و ای رو مثل ندیده گرفتن و گفتن روایت از اسود ابن نبات از سعد اسکاف به اسود ابن نبات دیگه روایت ضعیف و سنده، در حالی که همه اشکال ها اینه، روایت ضعیف و سنده. از نظر ما روایت ضعیف و سنده چون منقطع هست. از نظر مرحوم محقق ابی جمیله خرابه. از نظر صاحب جواهر علاوه بر ابی جمیله محمد ابن عبدالله ابن مهران هم اشکال کشیده. علاوه کل حاله نه میشه روایت ضعیفه. خب حالا که روایت ضعیف شد نمیشه بهش عمل کرد، اما چیزی که انسان رو حسابی تو درد سر میندازه اینه که خود مرحوم محقق اقرار دارن که اصحاب به روایت عمل کردن و ایشون اقرار بکنه و اونها گفتن یه سلطیه ای بدهد یه سلطیه او بدهد، اونم که مرده که هیچی، بنابراین دیگه را سه سلط میکنن، یه سلط هیچی، یه سلط این بده، یه سلط او. مرحوم محقق میگن و حسن این انسان را گیر میندازه. یعنی وقتی که عملی به روایت نکردیم که دیگه نمیشه کرد، حالا یا روی فرمایش مرحوم محقق که میگه از امی جمیله اشکال داره، یا روی حرف مرحوم صاحب جواهر که میگه محمد ابن عبدالله مهران اشکال داره، یا روی عرض ما که میگیم از سعد اسکاف نمیتونه روایت از اسکاف ابن لوات نقل بکنه، پس روایت هیچی. قاعده به ما میگه که دیگه 100% مال اون کسی که هل داده، اما سلس این بده سلس او بده دیگه هیچ وجه پیدا نمیکنه. ازا اینا چه کارش بکنیم؟ یه مطالعه بکنید ببینیم که چه باید بود. صلی الله علی محمد و آل محمد.